ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز، هممیهنان گرامی، سلام، صبح شما بخیر. من فرشاد جلیلی هستم و نخستین بخش خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. رئیس دفتر رئیس جمهور از ادامه حمایت دولت از بورس خبر داد و گفت دولت در بورس دخالت نمی کند، اما وظیفه‌اش این است که از آن صیانت و مراقبت کند تا دارندگان سهام خرد زیان نکنند. وزیر ارتباطات گفت 46 هزار نفر از اساتید درخواست بسته اینترنتی دادند که به زودی برایشان فعال و با اتصال دانشگاه‌ها به شبکه فیبر نوری به زودی آموزش مجازی دانشجویان هم کاملا رایگان می شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعال شدن کمیته بررسی سند مد و لباس در شورای هنر خبر داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند. رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال 1400 را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. وزیر کشور در حاشیه جلسه کمیته انتظامی و اجتماعی ستاد ملی کرونا با اعلام این که روزانه حدود 20 میلیون ماسک در کشور تولید و توزیع می شود گفت مردم نگران تهیه ماسک نباشند. رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت با برگزاری 4 میز ساخت داخل در حوزه قطعه سازی خودرو تا کنون 343 میلیون یورو صرف جوی ارزی شده است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین از صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان تحت پوشش بسیج خبر داد و گفت با وجود شرایط تحریمی کشور در حال حاضر بسیج از 100 طرح کلان ملی که قابلیت صادرات محصولاتشان به خارج از کشور را دارند حمایت می‌کند. پرسپولیس ایران با برتری 2-0 مقابل پاختاکور ازبکستانی به دیدار نهایی لیگ قهرمانان در منطقه غرب آسیا صعود کرد. در دیگر دیدار این مرحله تیم النصر عربستان با نتیجه 2-0 الاهلی عربستان را شکست داد. به این ترتیب دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان در منطقه غرب آسیا ساعت 18:30 روز شنبه 12 مهر بین تیم‌های پرسپولیس ایران و النصر عربستان برگزار می‌شود. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از ارائه سمعک و کاشت حلزون رایگان برای دانش آموزان ناشنوا خبر داد. طرح بهسازی کمربندی دوم تهران امروز با دستور رئیس جمهور با ویدیو کنفرانس و حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح می شود. کمربندی دوم تهران از مسیر اسلام شهر در جنوب غرب پایتخت آغاز و به شهرستان ری و بزرگراه امام رضا وصل می شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ارائه کمک هزینه معیشتی به 75 هزار هنرمند عضو صندوق هنر خبر داد و افزود با همکاری سازمان برنامه و بودجه 120 میلیارد تومان برای ارائه کمک هزینه معیشتی به اعضای صندوق هنر اختصاص یافته است. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افزایش تسهیلات مسکن جوانان تا 400 میلیون تومان خبر داد. به منظور رونق بیشتر سفر و ایجاد محرک در حوزه گردشگری، همچنین کمک به فروش صنایع دستی، سفرکارت اعتباری توزیع می شود. مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح گفت از سربازان وظیفه فعال در حوزه ICT حمایت می شود. نظامیان سعودی و مزدورانش مناطقی در استانهای سعده و حدیده یمن را گلوله باران کردند که 5 یمنی از جمله 2 زن شهید و 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. همزمان جنگنده های متجاوز سعودی استانهای معرب، جوف و سعده یمن را بمباران کردند. نواف الاحمد جابر الصباح امیر جدید کویت در مجلس این کشور سوگند یاد کرد. سازمان هواشناسی برای 11 استان افزایش ابر، بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش بینی کرد. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد.
عبادنا فسإنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 1 تا 8 سوره مبارکه انفال با صدای استاد محمد رضا پورزرگری گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِنْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى طَائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با توفیق الهی در ترجمه قرآن کریم از ابتدا به سوره هشتم قرآن، سوره مبارکه انفال رسیدیم. پس از شنیدن آیات نخستین این سوره و آشنایی با ندای ملکوت آیات ابتدایی آن، به ترجمه آن می پردازیم. آنچه که پیش از ترجمه آیات ضروری جلوه می کند توضیحاتی است مربوط به تمام سوره و مباحث آن. این سوره مبارکه که تمام آیات آن به جز 7 آیه آن در مدینه منوره نزول یافته است، شامل 75 آیه می باشد که در ضمن آنها مسائل و موضوعات بسیار مهمی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدای سوره و در مطلع آیات حکم انفال و غنایم جنگی و صفات و امتیازات مؤمنان واقعی ذکر شده و به دنبال آن داستان جنگ بدر و اولین برخورد مسلحانی مسلمانان با مشرکان بیان شده است. همچنین بخش قابل ملاحظه‌ای از احکام جهاد، لزوم آمادگی رزمی، سیاسی و اجتماعی برای آن در هر زمان و مکان، حکم اسیران جنگی و چگونگی رفتار با ایشان، برتری نیروهای معنوی مسلمانان بر کفار به رغم کمبود ظاهری نفرات آنها، حکم خمس و کیفیت تقسیم آن، جریان شب هجرت پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و بالاخره بسیاری از مسائل اخلاقی و اجتماعی دیگر از جمله موضوعاتی محسوب می‌شوند که آیات این سوره مبارکه به بحث پیرامون آنها پرداخته است. شاید به همین دلیل و به خاطر قنای مضامین این سوره باشد که در روایتی از امام صادق علیه السلام در مورد این سوره مبارکه چنین می‌خوانیم: کسی که سوره انفال و براءت را در هر ماه بخواند، هرگز روح نفاق و درویی در وجود او داخل نخواهد شد و از پیروان حقیقی امیر مؤمنان علی علیه السلام خواهد بود، زیرا که خواندن مقدمه ایست برای اندیشه و اندیشه وسیله ایست برای فهم و فهم مقدمه ایست برای عمل. و اما دور نماندن از اصل موضوع ما را به ترجمه آیات فرا می خواند. به نام خداوند بخشنده مهربان، ای پیامبر، از تو درباره انفال سوال می کنند. بگو انفال از آن خدا و پیامبر است، پس تقوای الهی را پیش سازی و میانی خیش را اصلاح کنید و خدا و پیامبرش را فرمان برید اگر از گروه مؤمنان هستید. بنابر آنچه که نقل شده است، این آیه در غزوه بدر فرود آمده و در شأن عده‌ای از مسلمین نازل شده است که بر سر غنایم جنگی و چگونگی تقسیم آن دچار اختلاف نظر شدند. آیه پس از نزول انفال را متعلق به خدا و پیامبر گرامیش معرفی و مؤمنان را به پرهیزکاری و آشتی دادن میان برادران دینی و فرمانبری از خدا و رسول سفارش می کند. انفال از ماده نفل به معنی زیادی گرفته شده و وجه تسمیه نمازهای مستحب به نافله نیز همین اضافه بودن آنها بر واجبات است. همان گونه که از شأن نزول آیه برمی آید، انفال بر غنایم جنگی اطلاق شده و این یا با آن جهت است که غنایم اموال اضافی و بدون صاحب است که به تصرف جنگجویان و جهادگران اسلامی در می آید و یا به این خاطر است که جهاد برای پیروزی بر دشمن می باشد، نه تصاحب و جمع کردن غنیمت. بنابراین غنیمت یک موضوع اضافی است نسبت به هدف جنگجویان. به هر حال اگرچه این آیه در زمینه غنایم و دستاوردهای جنگی نازل شده است، اما یک حکم کلی و عمومی را افاده می کند. تا جایی که در فقه اسلامی با توجه به مضمون روایات اهل بیت برمی آید، انفال تمام اموال اضافی را که مالک مشخصی ندارد شامل می شود، از قبیل سرزمینی که اهلش آن را ترک کردند و میراث کسی که وارثی ندارد، بیشزارها، جنگلها، زمینهای موات و بسیاری اموال دیگر که در حیطه تصرف و مالکیت خدا و رسول اوست. اما از آنجا که خطاب اصلی آیه نخست سوره شریفه بر محور اهل ایمان دور میزند، توصیف مؤمنان حقیقی در آیات بعد پیامد مضامین آیه پیشین می باشد. در ترجمه آیات چنین می خوانیم که جز این نیست که مؤمنان آنانند که هرگاه یاد خدا شود دلهاشان ترسان گردد و هنگامی که آیتهای او برایشان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و مؤمنان آنانند که بر پروردگارشان توکل می کنند. آنان که نماز را به پای می دارند و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق می کنند. مؤمنان حقیقی بر آستین ایشانند و ایشان را نزد پروردگارشان درجاتی است و آمرزشی و روزی گرامی. این آیات پنج خصیصه از خصایص برجسته مؤمنان را ذکر کرده است که می تواند محک و معیاری برای شناخت مؤمنان حقیقی و حقیقت ایمان ایشان به حساب آید. سه قسمت از این خصوصیات مربوط به شؤون قلب و دل می باشد و دو قسمت اخیرش مربوط به اعمال جواره است. این ویژگی ها مرتب به ترتیب طبیعی سلوک انسان طالب وصول به مراتب و درجات عالیه قرب بوده و از اشراق نور ایمان بر قلب و ایجاد ملکی خوف آغاز شده، پس از طی مراحل یقین و عبودیت به قیام به رفع حوائج عامه و سفر از حق به خلق ختم می گردد و بالاخره این فراز از آیات به ذکر مراتب قرب و درجات و کرامات معنوی اهل ایمان و پاداش و جزای ایشان پایان می پذیرد. اما آنچه که ظاهر سیاق آیات بعد افاده می کند، ارتباط و پیوستگی آن با مفهوم و مضمون آیه نخستین سوره است. بدین گونه که خداوند عز و جل در امر انفال و غنایم جنگی به حق حکم کرد، در حالی که قبول آن بر عده‌ای دشوار آمد، و این همانند آن زمانی است که خداوند به حق رسولش را برای جنگ بدر و جهاد با مشرکان از خانه‌اش در مدینه خارج کرد، در حالی که در آن هنگام نیز عده‌ای نسبت به آن کراهت داشتند. این عده قلیل که در گشودن باب مجادله و گفتگو در امر خداوند رهایی از جنگ و تبعات آن را طلب می کردند، آنچنان جنود خوف مملکت وجودشان را احاطه کرده بود که گویا خود را در سراشیبی مرگ و نابودی نظاره می کردند. اما سیر حوادث و پیروزی های مسلمین در جنگ بدر پرده از چهره مصلحت ها و حکمت های اوامر الهی برداشته، حقیقت را آشکار ساخت. با دیدن این صحنه آیا موقع آن نرسیده بود که این عده قلیل چشم خودبین و دنیابین خیش را بسته و دیده به اطاعت از فرمان خدا و رسول روشن سازند؟ اینک ترجمه آیات. بدانسان که پروردگارت تو را از خانه‌ات به حق برون آورد، در حالی که جمعی از مؤمنان کراهت داشتند. پس از پدیدار شدن حق با تو در آن مجادله کرده و می ستیزند، گویا در حالی که خود می نگرند به سوی مرگ رانده می شوند. به تناسب مطرح شدن قضیه جنگ بدر، قرآن کریم به بیان فرازهای حساس و مهمی از این غزوه افتخار آفرین می پردازد و در آیات بعد کیفیت غلبه سپاه اسلام بر کفر را چنین تشریح می کند. هنگامی که خدا وعده می داد که یکی از دو گروه از آن شماست و دوست می داشتید که آن گروه که دارای شوکت و توانایی نیستند از آن شما باشد و خداوند می خواهد که احقاق حق به عمل آورد و دنبالی کافران را قطع کند تا اینکه حق را پا بر جا و استوار و باطل را تباه سازد، اگرچه که مجرمان و گناهکاران خوشنود نباشند. توضیح پیرامون وقایع جنگ بعد را که با مضامین آیات بعد سوره پیوستگی و ارتباط دارد به برنامه بعد موکول می‌کنیم. در اینجا با ترجمه و توضیح آیه 8 از سوره انفال تا برنامه آینده همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
صبح که می شود سگرمه های آسمان باز می شود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر می گم به شما عزیزانی که همراه ما هستید در بخش اول برنامه ها از رادیو ایران. امیدوارم که این صبح پاییزی رو با نشاط شروع کنید و با نگاهی به آسمان روشن زندگیتون سراسر روشنی و گشایش باشه. تا ساعت 14 با برنامه های متنوع و اتفاق همکارانم هم در خدمت شما خواهیم بود. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. چون صبا گفته ی حافظ بشنید از بلبل، عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد. پنجشنبه 10 مهر ماه 1399 هجری خورشیدی به روایت تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز پنج شنبه دهم مهر سال 1399 هجری شمسی مطابق با 13 صفرالمظفر سال 1442 هجری قمری و برابر با 1 اکتبر سال 2020 میلادی است. 1 اکتبر سال 322 پیش از میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام، 2342 سال پیش، ارسطو فیلسوف بلندآوازه یونان باستان درگذشت. ارسطاتالیس که در جهان اسلام به وی ارسطو میگویند، در سال 384 قبل از میلاد در یکی از شهرهای مقدونیه متولد شد. وی مدتی در آکادمی افلاطون به تحصیل پرداخت و به زودی برجسته‌ترین شاگرد و همکار استادش شد. با مرگ افلاطون، ارسطو به آسیای صغیر سفر کرد و از متفکران آنجا بهره جست. وی در سال 342 قبل از میلاد به دعوت فیلیپ مقدونی به زادگاهش بازگشت و مربی فرزند او الکساندر شد. نظریات ارسطو را به ویژه در علم منطق تا قرن‌های متمادی دانشمندان می‌پذیرفتند. این فیلسوف برجسته سرانجام در 1 اکتبر سال 322 قبل از میلاد جان سپرد. سیزدهم صفر سال 1193 هجری قمری، 249 سال پیش، بنیانگذار دودمان زندیه کریم خان زند درگذشت. کریم خان یکی از سرداران نادرشاه افشار بود که 3 سال پس از قتل نادر، یعنی در سال 1163 هجری قمری، حکومتی تشکیل داد تا سرانجام در سال 1171 بر اغلب رقیبان خود فائق آمد. خان زند شیراز را به تختگاهی برگزید و بیشترین توجه خود را به سوی جنوب، بصره و خلیج فارس معطوف کرد تا در تاریخ 13 صفر سال 1193 به دنبال یک بیماری جان سپرد. پس از مرگ کریم خان زند، شاهزادگان زندی راه او را دنبال نکردند و با اختلاف و جنگ با یکدیگر به زوال حیات سیاسی این سلسله سرعت بخشیدند. دهم مهر سال 1300 هجری شمسی، 99 سال پیش، کلونل محمد تقی خان پسیان کشته شد. محمد تقی پسیان پس از آنکه وارد نظام شد، به سبب دلاوری هایی که نشان داد، به سرعت به درجات بالاتر دست یافت تا بالاخره در سال 1299 هجری شمسی به ریاست ژاندارمری خراسان منصوب شد. این افسر جوان ایرانی تنها شخصی بود که در اروپا دوره خلبانی را طی کرده بود و در واقع تنها خلبان ایرانی به شمار می رفت. وی با نفوذ بیگانگان به ویژه انگلستان به شدت مخالف بود و برای خارج شدن ایران از زیر نفوذ انگلیس و همچنین